الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. جلسه رو جلسه نشست علمی با عنوان تحلیل دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی در حوزه سبک زندگی اسلامی و راهکارهای دستیابی به افق ترسیم شده در بیانیه گام دوم انقلاب رو آغاز میکنیم. در آغاز جلسه لازم میدونم که تشکر بکنم از ارائه دهنده بحث جناب حجت الاسلام و مسلمین آقای عیسی‌زاده که سالهای سال در حوزه سبک زندگی مشغول تحقیق و فعالیت هستند و چند سالی هست که کارشون بازخوانی متون دینی به هدف کشف سبک زندگی اسلامی و دینی هست و تا الان هم توفیق داشتن کارهایی رو عرضه بکنن، البته با گروهی که دارن، و کارهایی در راه عرضه هست و همینطور این پروژه ادامه داره و در حال تحقیق و کار هست. و ناقد محترم فاضل محترم جناب آقای دکتر سادات که در خدمتشون هستیم، ایشون هم در زمینه سبک زندگی مشغول فعالیت هستن و کارهایی انجام دادن و نگاه انتقادی که ایشون دارن قطعا کمک میکنه برای بهتر شدن این بحث. و همینطور تقدیر و تشکر داریم از حضار محترم که در این جلسه حضور دارن، بالخصوص از مدیر محترم پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای یوسف مقدم. به خاطر اینکه وقت نگذره، در قسمت اول ما ارائه بحث رو از سوی جناب آقای عیسی‌زاده خواهیم داشت، در ادامه نقد از جانب یک نقطه نظری هست و کاستی‌هایی که کمکی که میشه به این نظریه کرد، به این بحث کرد برای کامل شدن، حالا عنوان نقد رو شاید خیلی چیز نباشه بگیم که تلاش و کمک برای رفع کاستی ها، و در ادامه هم وقتی رو در خدمت حضار محترم هستیم که اگر مطلبی هست استفاده میکنیم. خب بدون فوت وقت در خدمت ارائه دهنده بحث جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای عیسی‌زاده هستیم که به مدت نیم ساعت بحثشون رو ارائه بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على رسول الله سید الانبیاء حبیب الاوصیاء ابوالقاسم مصطفی محمد. و على آله الطیبین الطاهرین و لعنت الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به ارواح طیبه انبیا، اولیا، شهدا، مخصوصا امام راحل. یک صلواتی رو هدیه بفرمایید. بنده قبل از شروع به عرایضم ابتداعا تشکر و قدردانی داشته باشم از حضار محترم، مخصوصا از سرورمون دبیر علمی جلسه جناب آقای فیروز مهر و جناب آقای سادات ناقد محترم. و لازم هست در همین جلسه ما تشکر و قدردانی ویژه خودم و مجموعه اعضای هیئت علمی و پژوهشگران پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن رو از محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر یوسف مقدم ریاست محترم پژوهشکده داشته باشم به خاطر تلاش‌های وافر و خالصانه این عزیز و همکاران در به رسمیت بخشیدن پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن از سوی وزارت علوم. امیدواریم که خداوند زحمات و تلاش‌های این عزیز و دیگر همکاران رو به احسن وجه قبول بفرماید و همه ما را در رهروی قرآن کریم موفق و معید بدارد. اما جلسه‌ای که امروز ما در خدمت شما هستیم با کسب اجازه از محضر اساتید، خلاصه ای از در واقع موضوع بحثم رو تقدیم حضورتون میکنم با توجه به وقتی که دبیر محترم تعیین کردن. موضوع بحث ما همونطوری که دبیر اعلام کردن در واقع تحلیل دستاوردهای نظام مقدس درباره سبک زندگی و همچنین راهکارهای دستیابی به افق تعیین شده در گام در واقع بیانیه گام دوم انقلاب از سوی مقام معظم رهبری است. شاید فرصت نشه که من تمام بحث رو در این جلسه را بدم. ابتدا اجازه میخوام من فهرستی از موضوعات رو ارائه بکنم تا اونجایی که وقت اجازه داد انشالله ما این عناوین رو به صورت به اصطلاح مجزا توضیح مختصری ارائه بکنیم. ما این بحث رو در قالب دو بخش اومدیم، همونطوری که عرض کردم در بخش تحلیل و در بخش به اصطلاح راهکارها ارائه کردیم، اما قبل از اون یک مقدمه در بحث تعاریف و اصطلاحات موضوع داشتیم که در این بخش در مقدمه یعنی ما اومدیم بحث بیانیه گام دوم رو یه تعریف مختصر کردیم، مثلا این بیانیه گام دوم چی بوده، آقا چه نکاتی رو مطرح کرده، محورهای اصلیش چی بوده، به صورت خیلی مختصر بیانیه رو معرفی کردیم. بعد اومدیم با توجه به اینکه موضوع اصلی بس حول سبک زندگی بود، سبک زندگی رو نه به صورت مفصل حالا لغوی و چی و اینها، اما دیدگاه های در واقع دانشمندان اسلامی و مقام معظم رهبری و همچنین زحماتی که دوستان ما کشیدن، مخصوصا حضرت استاد یوسف مقدم در اون پروژه‌ای که در سبک زندگی تألیف کردن و منتشر شده، نگاه این اندیشمندان رو به صورت مختصر ما بیان کردیم که اصلا سبک زندگی چی هست که ما میخوایم بگیم آیا نظام در رابطه با اون دستاوردی داشته نداشته یا راهکار دستیابی به اون چی بوده. بعد از اون اومدیم اصلا امکان سبک زندگی در آموزهای قرآن رو، چون عده‌ای قائل هستن که نمیشود سبک زندگی رو از دل این آموزه‌ها در آورد، ما اونجا اومدیم هم نظریه بعضی از اندیشمندان و باز هم کمک گرفتیم از نظر مقام معظم رهبری که نه، در آموزه‌های دینی می شود سبک زندگی رو استخراج کرد و به جامعه ارائه کرد. بعد هم خب با توجه به اینکه بحث انقلاب و نظام بوده، یه شرح مختصری در رابطه با انقلاب و انقلاب اسلامی که اصلا منظور ما از این انقلاب چی بوده، اون کسانی که این انقلاب رو به وجود آوردن مثل حضرت امام و یارانش مثل شهید مطهری و اندیشمندان دیگر، تعریف مختصری از انقلاب اسلامی ارائه دادیم. بعد اومدیم گفتیم اصلا آیا این انقلاب این ظرفیت رو به وجود آورد که در واقع این زندگی ما اسلامی بشه یا نه، چه ظرفیت‌هایی رو انقلاب در اختیار ما قرار داده، یه اشاره به این کردیم. بعدش هم وارد بخش در واقع دوم همون تحلیل دستاوردهای در واقع نظام در حوزه سبک زندگی بوده که ما در اینجا سعی کردیم با توجه به تحلیل‌هایی که مقام معظم رهبری داشتن، چه در بیانیه که بعدا خواهم گفت در بیانیه فقط اشاره کردن تو بحث سبک زندگی، ورود جدی پیدا نکردن و واگذار کردن به آینده، اما چون خود آقا قبلا در مواضع مختلف این بحث رو مطرح کردن، ما در اونجا تحلیل رو اختصارا ارائه دادیم. بعد وارد بخش اصلی در واقع این موضوع شدیم که راه‌های دستیابی به افق ترسیم شده بود که در این راه‌ها با توجه به در واقع تفحصی که ما کردیم، 9 راه رو ما اینجا معرفی کردیم که اولیش اصلاح نگرش‌ها، دومی شناسایی آسیب‌ها و ارائه راه حل، سوم هم تقویت ایمان و باورهای دینی، 4 عمل به آموزه‌های دینی از سوی رهبران و عالمان دینی، 5 مدیریت صحیح استفاده از رسانه، 6 هم اسلامی شدن برنامه‌های رسانه‌ها، 7 عمل کردن حکومت به وظایف خیش که در وظایف حکومت هم ما 8 مورد اساسی رو اینجا برشمردیم که عبارتند از 1 رعایت آموزه‌های دینی در سبک زندگی حاکمان، 2 تدوین قوانین مناسب با در واقع اسلامی شدن سبک زندگی، 3 انتخاب مجریان متعهد و متخصص و عامل، 4 ایجاد مراکز نظارتی یه سالم، 5 اجرای عدالت در تقسیم امکانات، 6 ترویج و احیای ارزش‌های اسلامی، 7 مبارزه با هنجارشکنان و ترویج کنندگان سبک غربی، 8 تقویت و حمایت مراکز فرهنگی آموزشی. 8مین راهکار هم در عرض اون 7 موردی که عرض کردم، تقویت مسئولیت اجتماعی و احیای فریضه امر معروف و نهی از منکر در جامعه، و آخرین راهکار هم در واقع ترویج فرهنگ جهاد همه جانبه و هوشمندانه هست. در نهایت هم نتیجه گیری ارائه شد در این بحث. اما در رابطه با خدمتون عرض بکنم مقدمه که حالا خیلی من تو بحث تعاریف و اصطلاحات اینها ورود پیدا نمی کنم، اما اجازه می خوام مقدمه رو حداقل برای شما قرائت بکنیم، اینجا یادداشت کردم، بعد وارد در واقع نکات بعدی این بحث خواهم شد. یه صلوات محبت بفرمایید. همونطوری که سروران استحضار دارن، یکی از اهداف مهم پیامبران و اولیای الهی اصلاح سبک زندگی انسانها بر اساس آموزه‌های عقلانی و وحیانی بوده است. تحقق چنین هدفی نیازمند وجود اختیارات و امکانات متناسب می‌افتد که مهمترین آن وجود حاکمیت مبتنی بر قوانین الهی است. زیرا یک حکومت قدرتمند متکی بر قوانین وحیانی در صورت برخورداری از حاکمان و مجریان سالم می‌تواند با اجرای آن قوانین شیوه صحیح چگونه زیستن یا همان سبک زندگی بر اساس الگوهای وحیانی را در جامعه تحقق ببخشد. حال که پس از قرنها تلاش اولیای الهی زمینه تشکیل حکومت اسلامی در کشور عظیم فراهم شده است، بر همگان اعم از حاکمان، دانشمندان و مردم لازم است در کنار اصلاح و رشد اعتقادی و معرفتی، شیوه و سبک زندگی را نیز بر اساس آموزه‌های دینی تنظیم و ساماندهی کنند و در رفع هر گونه سبک‌های غیر دینی در عرصه‌های گوناگون زندگی بکوشند. آن هم در موقعیتی که به فرموده مقام معظم رهبری، یکی از اهداف اصلی دشمنان اسلام و ملت ایران تغییر فرهنگ و اخلاق مردم به ویژه سبک زندگی آنان است. و در بیانیه گام دوم نیز در همین رابطه فرمودند تلاش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران زیانهای بی جبران اخلاقی، اقتصادی، دینی و سیاسی به کشور و ملت ما زده است. بر همین اساس باید در مقابله با این تهاجم فرهنگی هر آنچه که در اسلامی تر شدن سبک و شیوه زندگی مؤثر هست متوجه همگان قرار گیرد و از آنچه که سبب دوری و فاصله گرفتن از آن و تسلط فرهنگ بیگانگان می شود پرهیز گردد. زیر هویت هر جامعه فرهنگ آن جامعه است که در صورت هر گونه انحراف در آن دیگر عرصه ها نیز به نابودی کشیده خواهد شد. در حدی که با کمترین تغییر فرهنگ هر جامعه به راحتی شیوه سبک زندگی نیز تغییر خواهد کرد. به سبب همین اهمیت و تاثیرگذاری فرهنگ است که مقام معظم رهبری این چشم بیدار امت بارها در خصوص تهاجم، شبیخون و غارت فرهنگی از سوی دشمنان هشدار دادن و با مشاهده نشانه‌هایی از نفوذ فرهنگ بیگانگان در سبک زندگی در جوامع اسلامی به ویژه کشور عزیزمان توصیه‌های راهگشایی به همگان داد که در صورت توجه و عملیات کردن آنها بسیاری از مشکلات در این زمینه برطرف خواهد شد. امیدواریم همه آنانی که درد دین و دینداری برای خود و دیگران دارند با بهره‌گیری از هدایتگری‌های رهبر فرزانه و با استفاده از این فرصت‌های طلایی که به برکت خون شهیدان به ما هدیه شده است در اسلامی تر کردن عرصه‌های گوناگون زندگی قدم‌های مؤثر بردارند تا هر چه زودتر به یاری خداوند زمینه ظهور آن منجی عدالت گستر و حیات بخش فراهم گردد و سبک زندگی اسلامی به معنای واقعی در جامعه پیاده شد. در رابطه تعاریف و اصطلاحات پژوهش که عرض کردم خیلی ضرورتی نداره اینجا ما شما رو معطل بکنیم، وارد این بحث میشیم که اصلا این سبک زندگی اسلامی آیا واقعا تو آموزه‌های خدمتتون عرض بکنم اسلامی مطرح شده یا نشده؟ خب ما در رابطه با این مسئله با توجه به در واقع آیات و روایاتی که ما اینجا مطرح کردیم، اما لب کلام رو من فکر میکنم در کلام مقام معظم رهبری میشه دید که ایشون با برگرفتن از اون آیات و روایات این نکته رو به این صورت اشاره میکنه که اسلام فقط برای این نیامد که اعتقادی رو در زوایای قلب و ذهن انسان ها به وجود آورد، ولو اون اعتقاد در عمل و زندگی آنها هیچ گونه اثری ندارد. اسلام آمد تا زندگی را متحول کند و راه بشر را تسیی نماید. اعتقاد به اسلام سرچشمه علم بشر است. احکام و قوانین اسلام فراگیر همه عرصه‌های زندگی انسان هاست. زندگی اجتماعی، زندگی فردی، زندگی سیاسی و مشی اقتصادی و موارد دیگر. اسلام برای همه آنها برنامه و راهنمایی دارد. امروز الحمدلله ملت ایران مفتخر است که همه عرصه‌های زندگی خود را تحت تعلیم اسلام گذاشته. البته واقعیت زندگی ما با آن چیزی که اسلام از ما می‌خواد فاصله بسیاری دارد، لکن جهت‌گیری نظام اسلامی به سمت پر کردن این فاصله هاست. خب ایشون خدمتتون عرض بکنم من با توجه به اینکه به بحث باید برسم نکات خیلی مهمتری هم تو همین زمینه مطرح کردم که من در این بحث آوردم، ولی ازش میگذرم وارد بحث بعدی میشم. یه اشاره میکنه و اون اینه که فکر میکنم برای همه ایمون این نکته لازم است. انقلاب و ظرفیت های پیش رو. انقلاب چه ظرفیت هایی رو پیش روی ما در واقع مسئولین، مردم، محققان و همه جامعه قرار داده؟ بررسی تاریخ اسلام و ایران بهترین گواه بر این است که با پیروزی انقلاب اسلامی چنان ظرفیتی در اختیار حاکمان و رهبران الهی و معلمان دلسوخته و هدایت قرار گرفته است که در هیچ برهه‌ای چنین اتفاق نیفتاده است. این فرصت طلایی که حاصل خون پاک هزاران شهدای راه فضیلت است، اگر قدر شناخته نشود و از این نعمت بزرگ خدایی استفاده نگردد، بدون هیچ تردیدی بر اساس آیه کریمه قرآن لئن کفرتم ان عذابی لشدید مشمول عذاب شدید الهی خواهیم شد. به عنوان نمونه، در کدام یک از روزگار گذشته میلیون‌ها کودک، نوجوان، جوان و هزارها مراکز اداری در اختیار حاکمان شیعه بوده است؟ و در چه زمانی این همه منابع سرشار مادی و امکانات حکومتی مثل رسانه ملی، هزاران مراکز آموزشی در اختیار حکومت شیعی بوده است؟ پس بنابراین می توانیم ادعا بکنیم که خداوند با در واقع هدیه کردن این حکومت اسلامی بهترین ظرفیت اسلامی شدن جامعه رو در اختیار ما و این جامعه قرار داد. موضوع بعدی که در واقع یکی از بحث‌های اصلی بحث ماست، بحث تحلیل دستاوردهاست. ما در این بخش این سؤال رو مطرح کردیم با توجه به این که خب یکی از اهداف تشکیل انقلاب اسلامی چی بوده؟ این بوده که اون فرهنگ غلط، فرهنگ غرب، فرهنگ بیگانگانی که سیطره انداخته بود بر جامعه و ما میرفت و تمام اقشار جامعه رو در بر گرفته بود، فساد و تباهی در انواع و در بخش‌های مختلف زندگی، ما انقلاب کردیم تا بتونیم این زندگی رو زندگی دینی بکنیم، زندگی اسلامی بکنیم. چقدر تونستیم موفق بشیم؟ در پاسخ به این سوال، خب نیاز هست که تمام عرصه‌های فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی کاملا بررسی بشه. مطالعاتی خب زیادی ما تو این زمینه در واقع داشتیم، در نهایت به این نتیجه رسیدیم، فکر می‌کنیم بهترین تحلیلی که میتوان در رابطه با این قصه قضاوت کرد تحلیل مقام معظم رهبری است. ایشون بعد از تقریبا 38 سال اومد لب و لباب این بحث رو در اون سفر خراسان شمالی در یک بحث مفصلی در چند جلسه مطرح کردن که ما این عین این بحث آقا رو در یک کتابی که به عنوان سبک زندگی برتر، راهکارها و موانع این رو بوستان منتشر کرد در اونجا آوردیم. اگر ملاحظه بشه متوجه خواهیم شد که هیچ کس به اندازه مقام معظم رهبری در بحث سبک زندگی، چه در اهمیت و نقشش، چه در بحث قضاوت در رابطه با آیا سبک زندگی ما اسلامی است یا نیست، کسی مثل آقا ورود پیدا نکرد. بنابراین ما در پاسخ به این بخش که چه تحلیلی میتونیم بکنیم، ما اینجا یک مختصر اشاره کردیم به اون جاهای کلیدی که آقا مطرح کرد. آقا در این بخش فرمودن که بخش حقیقی تمدن اسلامی، تمدن نوین اسلامی که به عنوان هدف ملت ایران و انقلاب تعیین شده است، فرمودن این بخش حقیقی یعنی تمدن نوین اسلامی آن چیزهایی هست که متن زندگی ما را تشکیل میداد، که همان سبک زندگی است که عرض کردیم که قبلا توضیحاتی در رابطه با سبک زندگی داشتن. بعد در ادامهش میفرمان این بخش حقیقی و اصلی تمدن است. این بخش حقیقی و اصلی تمدن است. کدوم؟ یعنی منظور سبک زندگی، که این یعنی سبک زندگی بخش حقیقی و اصلی تمدن است. مثل مسئله خانواده، مثالم میزنه، سبک ازدواج، نوع مسکن، لباس، الگوی مصرف، نوع خوراک، نوع آشپزی، تفریحات، مسئله خط، مسئله زبان، مسئله کسب و کار، رفتار ما در محل کار، رفتار ما در دانشگاه، رفتار ما در مدرسه، رفتار ما در فعالیت سیاسی، رفتار ما در ورزش، در رسانه، رفتار ما با پدر و مادر، رفتار ما با همسر، با فرزند، با رئیس، با مرعوس، با پلیس، رفتار ما با مأمور دولت، سفرهای ما، نظافت طهارت ما، رفتار ما با دوست، رفتار ما با دشمن، رفتار ما با بیگانه، اینها اون بخش‌های اصلی تمدن است که متن زندگی انسان است. پس بنابراین در اینجا هم آقا به اون جایگاه و نقش اساسی سبک زندگی اشاره کردن که نقش اساسی این انقلاب و تمدن همون سبک زندگی اسلامی. و اما حالا آیا این نقش اصلی، این رکن اصلی محقق شد در این 40 ساله نظامیانه؟ قضاوت بعدی آغاز که می فرماین البته در انقلاب در این بخش یعنی اسلامی شدن سبک زندگی پیشرفت ما چشمگیر نیست. در این زمینه ما مثل بخش اول که صنعت و علم باشه حرکت نکردیم، پیشرفت نکردیم. ایشون برای اثبات این ادعا یعنی عدم پیشرفت چشمگیر در ذکر نمونه هایی از وجود مشکلات در سبک زندگی فرمودند، حالا اینجا من موارد آوردم چند تا مختصر عرض میکنم و رد میشم، فرمودن چرا فرهنگ مثلا فرهنگ کار آر جمعی در جامعه ما ضعیف است. این یک آسیب است. با اینکه کار جمعی را غربی‌ها به اسم خودشون تب کردن، اما اسلام خیلی قبل از اینها گفته است تعاون علی البر و تقوا، یا فرمود واعتصموا بحبل الله جميعا، حتی اعتصام به حبل الله هم باید دست جمعی باشد ولا تفرقوا. و ده ها مسئله دیگری که اینجا مطرح کردن، مثلا چرا در بخشی از کشورها طلاق زیاد است، چرا در بخشی از کشورمون روی آوردن جوان به مواد مخدر زیاد است، چرا در روابط همسایگیمون رعایت های لازم نمی شود، چرا صله رحم ضعیف شده است، چرا فرهنگ رانندگی ضعیف شده است، چرا پشت سر یکدیگر حرف می زنیم، و ده ها مورد رو آقا اینجا مطرح کردن. در نهایت می توانیم به این نتیجه برسیم که با توجه به تحلیل و نظر مقام معظم رهبری درباره دستاوردهای انقلاب در حوزه سبک زندگی می توان اینگونه نتیجه گرفت که علارغم فراهم شدن زمینه‌های پیشرفت در این حوزه به دلیل یک هجمه‌های فراوان دشمنان و بعد کوتاهی بعضی از مسئولین و همچنین به جهت سوس شدن ایمان عده‌ای از افراد در جامعه، آنگونه که باید در دینی شدن نو و سبک زندگی در سایه گوناگون فردی اجتماعی سیاسی اقتصادی پیشرفت قابل قبولی داشتیم نداشتیم، و فاصله زیادی بین سبک زندگی با باورهای دینی وجود دارد که امیدواریم با اینکه کرسی‌های تعلیم و تربیت هزاران کلاس درس و هزاران تریبون وعظ و خطابه و رسانه ملی در اختیار اساتید معلمان و مبالغ و مبلغان دینی بوده است. این بخش اول در واقع این تغییراتی بود که ما داشتیم، اما 10 دقیقه دیگه هنوز نیم ساعت داریم جناب آقای استاد فیروزمه. یه صلوات محبت بفرمایید، من چشمم به ساعت دقیقه. بله، اجازه بفرمایید آقا، خسته نشدید که آقا یک صلواتی بفرستی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب به قول اون استاد عاشق، حالا بفرمایید درد دلها رو گفتید چه باید کرد. به قول آقا در اون همون بحث سبک زندگی، آقا یک بحث مفصلی رو اونجا حتما ملاحظه بفرمایید، یه بحث بسیار جالبی رو در این که خب حالا این چراچراها رو چگونه و چراچراها و آسیبا مطرح کردیم، چه باید بکنیم. ما در کنار پیشنهاداتی که آقا داشتن و چیزهایی که به ذهن حقی رسید، این رو خیلی مختصر تا اونجا که وقت اجازه بده ارائه میکنیم، بقیه رو انشالله اگر وقتی باقی بود در خدمتتون هستیم. ما در بحث دستیابی یا راه‌های دستیابی به اون در واقع رکن اصلی تمدن نوین اسلامی یا هدف اصلی انقلاب اسلامی که چه راه‌هایی رو باید بریم، من در اینجا نکته رو ابتدا عرض بکنم، و اون اینه که این مسئله یا این پدیده، این موضوع مسئله نیست که بخوایم بگیم که با یک عامل، با دو عامل، با سه عامل، با 4 عامل و راهکار میتوانیم بهش برسیم. این موضوع دارای در واقع عامل‌های مختلفی است که اگر این عامل‌ها در کنار هم باشند میتوانند به اون هدف دست پیدا بکنند، و الا اگر یکی نباشه. مثال میزنم، بعد حالا مختصرا در اون عناوین توضیح میدم. با عنوان مثال، الان ما چقدر تو این ایام دغدغه بحث عفت و حجاب و پوشش در جامعه مطرح است، چه از سوی مراجع، چه از سوی در واقع نیروهای ارزشی، چه از سوی مقام معظم رهبری، چه حتی بعضا از سوی بعضی از مسئولین این فرهنگی. خب این دغدغه مطرح است. مثال بزنیم، اگر رسانه ملی که میلیون ها بازدید کننده داره، تماشاگر داره، اگر واقعا بیاد در مخالف، اگر فرض میگیریم اگر بیاد در مخالف این جهدی که همه دست هم دادن امروز دارن چیکار میکنن، این فرهنگی در واقع عفاف و حجاب تو جامعه ترویج و نهادی نمیکنن، بیاد برنامه‌هایی بذاره که خب وقتی بیش از چند میلیون بیننده داره، مخالف این فرهنگ اگر عمل بکنه، یقین باید بدونیم که اون زحمت ها یا در واقع هدر میره، یا اگر بخواد کاری داشته باشه بسیار کاری ضعیفی داره. یا نه، اینها رو بذاریم کنار، بیام تو بحث عمل کردن مثلا حاکمان که ما در اینجا آوردیم.
اگه مردم ببینه که آقا بله الان داره ترویج میشه، ما در تحریم اقتصادی هستیم، بحث رونق اقتصادی و بحث در واقع دستگیری کمک به همدیگر، بحث های توجهی به همدیگر، یاری همدیگر مطرح میشه. اما وقتی ببینن اشرافیگیری در یک قشر از خاصی از جامعه تو چشم افتاده و در واقع بلدم شده تو جامعه، همه نگاه میکنن. خب این میگه آقا اگر به عنوان مثال اگر ما اون قشر رو فرض بفرمایید بعضی از مسئولین نظام بگیریم، در حکومت بگیریم، یا نه بعضی از رهبران دینی و علمای در واقع دینی بگیریم، خب در اینجا مردم میگن خب ما کدومش درسته؟ اگر اون عالم دینی پس این اشرافگیری چیست؟ اگر این حاکم اسلامی، این مسئول اسلامی، این مثلا نماینده ملت هست، خب این زندگی هست از اون طرف شما. بنابراین میخوام عرض بکنم این نکته رو ما اینجا توجه دادیم در همون ابتدای کار که با یک عامل دو عامل نمیشه. لذا آخرین عاملی که ما مطرح کردیم به عنوان جهاد همگانی و هوشمندانه است که آقا در اونجا میفرمایند اینجوری نیست که بخوایم فقط بسیجا بیان میدون، فقط علما بیان میدون، فقط فرنگیا بیان میدون. نه، این یک جهاد همه جانبه، از سوی ملت، از سوی اندیشمندان، از سوی متصدیان فرهنگی، از سوی حاکمان، از سوی رهبران دینی، همه، از سوی مردم، تا بشه این محقق بشه. این یک نکته اساسی بود که گفتم شاید وقت پیدا نکنه مطرح بشه. اما راهکارهایی که ما دادیم در این 5 دقیقه مونده، من به 2-3 تا از مهمترینش اشاره میکنم و بقیهش انشاءالله در ادامه بحث خدمتتون هست. اولین نکته‌ای که ما اینجا مطرح کردیم، وقتی نگاه کردیم دیدیم سبک زندگی ها رو وقتی ما بررسی میکنیم عزیزان تو جامعه، اون چیزی که در واقع میتونه این سبک رو تغییر بده بحث نگرش هست. تا زمانی که نگرش ها در جامعه اصلاح نشه، امکان نداره ما بیایم سبک زندگی رو ادعا بکنیم بخوایم تغییر بدیم. اول در خودمون و در خانواده خودمون، بعد در به قول معروف که خاندانمون، بعد بیا تو جامعهمون. تا زمانی که نگاه بنده به خداوند، به زندگی، به این دنیا، به آخرت، به اصلا انسان، تا نگاه هم با این اصلاح نشه، یقین باید بدونم که سبک زندگی من اصلاح نخواهد شد. این رو ما به عنوان اولین نکته مطرح کردیم. خدمتون عرض بکنم دومین نکته بحث بسیار مهمی هست و اون بحث شناسایی آسیب هاست. ما الان میخوام تو جامعه این کار رو انجام بدیم. ما خدمت جناب آقای دکتر سادات پیروز عرض کردیم تو بحث همین پروژه سبک زندگی، گفتیم آقای دکتر شما بیا مطالعه بکن ببین جای یک عنوان و پروژه به عنوان آسیب ها تو این پروژه خالی هست، که حضرت استاد یوسف مقدم قبلا تذکراتی تو این زمینه داشتن. گفتیم یه مطالعاتی داشته باشن ببینن که ما اصلا یک پروژه در واقع یکی از عناوین اون کلام پروژه رو بحث آسیب ها مطرح بکنیم، بیایم روی این کار بکنیم، ببینیم که به صورت مختصر عرصه هایی که آسیب داری رو در قالب یک در واقع متنی بیاریم در شورا انشاءالله بگیریم و کار بکنیم. در این بخش که مقام معظم رهبری به صورت جدی ورود پیدا کردن تو سبک زندگی، اونجا ایشون دارن میفرماین که باید آسیب شناسی بکنیم. ما باید همگی به خودمون نهیب بزنیم، در این زمینه باید کار کنیم، حرکت کنیم. بنابراین باید آسیب شناسی بکنیم، یعنی توجهی به آسیبایی که در این زمینه وجود دارد در سبک زندگی و جستجو از علل این آسیب ها. بعد ایشون نمونه هایی میاره، من 3-4 تا اینجا عرض میکنم. مثلا فرمودن چرا این چراهایی که ایشون آوردن این باید ریشیابی بشه. چرا فرهنگ کار جمعی در جامعه ضعیف است؟ چرا در برخی از بخش های کشور ما طلاق زیاد است؟ چرا جوان ها به مواد مخدر روی آوردن؟ چرا روابط همبستگی، همسایگی ضعیف شده؟ چرا صله رحم ضعیف شده؟ و چندین چراهایی که در واقع آقا اینجا مطرح کردن. خب ما در راستای در واقع این چراها استظهار دارید. این نکته خیلی مهم هست. اونهایی که متاسفانه دفتر تبلیغات رو متهم به بعضی از کمکاری و بیکاری میکنن باید بدونن اتفاقا اولین مرکز بزرگ فرهنگی که در واقع فرمایشات آقا رو رصد میکنه و در راستای فرمایشات ایشون میاد، با درک دغدغه های ایشون میاد، فعالیت های متناسب رو هم ارائه میده و اجرا میکنه، به نظر حقیر من خیلی از مراکز فرهنگی رو رصد کردم، یعنی مطالعه کردم خروجی هاشون، ببینم آیا اینها حداقل تو این بخشی که ما داریم کار میکنیم چیکار کردن. که حاج آقا هم یه بار ماموریت داده به منده با آقازاده، ایشون تقریبا 3-4 ماه کار کردی ببینیم که کدوم مرکز اومده تو این زمینه کار کرده. اما دفتر تبلیغات اومده یک قطب، 4-5 تا قطب داره که مهمترین در واقع تصمیم گیرندگان دفتر هستن، یک قطب رو اختصاص داده به قطب خانواده، اخلاق، سبک زندگی. بعد اومده علاوه بر این یه میز تخصصی در رابطه با سبک زندگی اختصاص داده، گفت آقا تمام مباحث مبتلابه و مورد ابتلا مسئله سبک زندگی جامعه باید رصد بشه، بیاد در این میز و راهکارهای علاج این مسائل مطرح بشه و تدوین بشه و در اختیار جامعه و نظام قرار بگیره. که به عنوان نمونه یکی از در واقع مسائلی که رصد کردن آقایون در اون قوت و میز چی بوده؟ گفتن آقا همونطوری که آقا در اونجا اشاره داشتن، ارائه متون اسلامی در قالب سبک زندگی، یعنی کارکردهای متون دینی در حوزه‌های مختلف زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، محیط زیست، تا الان یا کار نشده، اگه کار شده بسیار ضعیفه، یا متناسب با اقشار جامعه ارائه نشده. بنابراین یکی از کارهای دفتر باید این باشه که بیاد، که اونم به عهده پژوهشگاست، که باید بیاد متناسب با اقشار جامعه فعالیت‌هایی رو، در واقع آثاری رو انجام بده که مردم با دسترسی به این آثار بتونن بدونن که آقا بله در این موضوعات مختلفی که آقا مطرح کردن، یک آقایی که میخواد زندگیش تطبیق بده یا اسلامی بکنه، ببینید چه نکات کاربردی در اسلام وجود داره. بر همین اساس پژوهشکده فرهنگ معارف قرآن به عنوان بزرگترین پژوهشکده در واقع پژوهش‌های قرآنی کشور، به اعتراف دوست میگفت که رقیب، اومده یکی از بزرگترین پروژه‌های در واقع سبک زندگی رو در دستور کار قرار داده. در این 2-3 سال گذشته الحمدلله در این پژوهشکده عزیزان ما با همکاری بیش از 20 نفر از محققان داخل و خارج دفتر تبلیغات، متخصصان سبک زندگی و علوم قرآنی، اومدن بیش از 50 موضوع مرتبط با سبک زندگی در حوزه فردی، اجتماعی، خانوادگی و محیط زیست رو تدوین کردن که تاکنون بیش از 13 موضوع منتشر شده از سوی دفتر تبلیغات، که اینجا لازم عرض بکنم تا یادم نرفته، پرفروشترین آثار در دفتر تبلیغات در بوستان کتاب و نشر پژوهشگاه مربوط به این سبک زندگی است. میتونید آمارش رو از نشر پژوهشگاه دریافت کنید. دلیلش هم این بوده، برای اینکه عزیزان ما سعی کردن اون کاربردترین اطلاعات رو در به اصطلاح مجلدات مختصر و خیلی گویا در اختیار مخاطب قرار بدن. بیش از 8 موضوع دیگر در دست نشر قرار داره و بیش از 10 موضوع در حال ارزیابی هست که انشالله در همین 2-3 ماه آینده تموم میشه و وارد نشر میشه، و بیش از 13 موضوع در حال تدوین هست و بخش محیط زیستش مونده که ما پیشنهاد دادیم دوستان ما دارن طراحیش انجام میدن. پس بنابراین میخوام عرض بکنم که اگر واقعا همانند دفتر تبلیغات دیگر مراکز فرهنگی کشور بیان، همونطوری که آقا فرمودن، آسیب ها رو شناسایی بکنن، در راستای حل این آسیب ها بیان وظایف خودشون انجام بدن، من فکر میکنم میتوانیم ما این امید رو داشته باشیم که خیلی نزدیک میتونیم بشیم برای اینکه فرهنگ اسلامی شدن سبک زندگی رو انشالله در کشور، البته عرض کردم با توجه به عوامل دیگری که مطرح هست، انشالله نهادینه بشه و محقق بشه. من بقیه عناوین رو فعلا دست نگه می‌دارم، اگه فرصتی بود در خدمت شما خواهیم بود. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
محمد و آل محمد. تشکر می‌کنیم از جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی عیسی زاده که بحث رو ارائه دادن و وقت رو هم رعایت فرمودن. اگه بخوایم خلاصه‌ای از مباحث ارائه شده شون رو مطرح بکنیم، با حذف مقدمات، ایشون در دو بخش بحثشون رو مطرح کردن. در بخش اول بحث دستاوردهای نظام اسلامی در سبک زندگی اسلامی که چه دستاوردهایی داشتیم، و در بخش دوم راهکارهایی که ما میتونیم از اون مسیرها به سبک زندگی اسلامی برسیم. هم راهکارها رو البته کامل مطرح نکردن و همون بخش به اصطلاح آسیب‌ها رو مطرح کردن که بهترین تحلیل در مورد سبک زندگی، همون سخنان مقام معظم رهبری در سفرشون به خراسان شمالی از نظر ایشون هست، که در این قسمت ایشون فقط مباحثی رو که مطرح کردن در واقع میشه به نوعی همون مشکلاتی که ما داریم، عرصه های سبک زندگی که ما مشکل داریم رو در این عرصه مطرح کردن، و اینکه ما چندان توفیقی در نظاممون برای رسیدن به سبک زندگی اسلامی که در واقع خیلی برای ما مهم بود در این نظام توفیق چشمگیری نداشتیم. و در بخش دوم راهکارها رو مطرح کردن که حالا موانع رو اجمالا اشاره کردن، بحث رسانه ها، بحث اشرافی گری مسئولان، اینها را مطرح کردن. در بخش راهکارها تغییر نگرش که البته چجوری تغییر نگرش، این خیلی مهمه، خود تغییر نگرش چجوری باید ایجاد بشه، این قسمتش باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره. و شناسایی آسیب ها رو مطرح کردن که ما در ادامه در خدمت جناب استاد سادات هستیم که نقدی به فرمایشات جناب استاد عیسی‌زاده دارن در این قسمتی که مطرح شده گوش میکنید. انشاءالله 25 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض کنم که عنوان ارائه‌ای که جناب مجلسان و المسلمین جناب آقای عیسی‌زاده مدیر گروه فرهنگنامه‌های پژوهشکده فرهنگ و معارف اسلامی و استادیار پژوهشگاه دادند، تحلیل دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی در سبک در حوزه سبک زندگی اسلامی و راه‌های دستیابی به افق ترسیم شده در بیانیه گام دوم انقلاب که توسط مقام معظم رهبری عرض کنم که ارائه شده بود. پیش از این که من وارد بحث بشم دو نکته رو من عرض کنم. یک نکته این که دستاوردهای انقلاب اسلامی غیر قابل انکاره، کسی هم که تردید کنه در حقیقت یا جاهل یا معاند، چون که اصلا وضعیت انقلاب در این چند سال با قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست، هیچ کس نمیتونه مقایسه کنه. در هر سه اگه کسی مقایسه کنه متوجه خواهد شد که بسیار پیشرفت انجام شده. اون چیزی که در بیانیه گام دوم هست این است که آرمانهای انقلاب چیزی فراتر از این دستاوردها بوده. اون چیزی که ترسیم شده بوده که انقلاب میشه، ما میخواستیم بیشتر از اینا به دست بیاریم، نشده. که یکی از علتهاش مسئله مشکلات داخلی بوده، به ویژه کسانی که کلن با ایمان مردم و اسلام و دین مخالف بودن، گروه های چپ و یا کسانی که دنبال قدرت بودن و از همون اول همراه ملت نبودن مثل منافقین و بنی سعد و دیگران، و یکی هم مسئله قدرت های پیرامونی ما به ویژه کشورهای مثل عراق و عربستان و اینها بودن که نمیخواستن یک انقلاب اسلامی در ایران پیروز بشه، و یا کشورهایی مثل آمریکا و انگلستان و فرانسه و حتی شوروی سابق که نمیخواستن یک کشور مدعی استقلال در این منطقه حساس خاورمیانه به وجود بیاد و نظام دو قطبی رو برای نظام دو قطبی اون زمان چالش ایجاد کنه. کما اینکه الان هم مثلا جمهوری اسلامی ایران برای نظام تک قطبی، البته تا حدودی تک قطبی جهان ایجاد چالش کرد. بنابراین دستاوردهای انقلاب غیر قابل انکاره، ولی اون مقداری که تحقق یافته متناسب با انتظارات نبوده. نکته دوم هم که من باز تذکر بدم خیلی مهمه، این که انقلاب معمولا همونطوری که در این متن هم اومده زیر و رو کردن ساختارها، ارزشها، حاکمان و ارزشهای مسلط با به وسیله خشونت است که باز در اینجا هم خیلی بحث شده و گفته شده که ارزشهای مسلط، نه همه ارزشهای مسلط، برخی ارزشهای مسلط، برخی از ساختارها، چون که بعد از انقلاب برخی از ارزشهای قبلی و ساختارها میمونه چون که اونا هیچ ایرادی نداره، اینم مهمه. و بنابراین اون چیزی که در این نوشته هست، جناب آقای عیسی‌زاده فرمودن مدیر محترم گروه فرهنگنامه‌های قرآنی، در اصل ما نقدی به این نداریم. اون چی که اگرم گفته میشه به عنوان نقد، در حقیقت اصلاحی است بر این ادعایی که در این 20 صفحه نوشته شده. یعنی ما پیشنهادمون اینه که اگر نوشته حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای عیسی‌زاده مدیر محترم گروه اینجوری نوشته میشد، تمشیت میشد، ساختاردهی میشد، این عرض کنم که محتوای بهتر و بیشتر و عرض کنم که به هر حال کاربردی تری عرضه میکرد. بنابراین من از اینجا شروع میکنم. پس بنابراین تو مقدمات ما بحثی نداریم، تو اصل مثلا ما بحثی نداریم. ببینید این نکته هم قبلش باز من بگم به عنوان مقدمه که تو پژوهشکده ما، پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، دیگه من فرهنگ قرآنی هم دیگه، خب اولین کسی که تو این قضیه قلم زده جناب آقای حجت‌الاسلام و المسلمین آقای عیسی‌زاده است، تا جایی که من خبر دارم. بر این اساس دیگه میگن الفضل لمن سبق لمن تقدم و سابقون از سابقون، هم روایت داریم هم آیه. بنابراین فضل با ایشونه و کسی هم که اول شروع میکنه امکان داره چیه؟ آره، اشکالاتی داشته باشه. از این جهت در نظر داشته باشید که این اشکالات هم اشکالاتی است که میخوام که درست کنم. ببینید یک اشکال اصلی به این کار نوشته حاج آقا هست که ایشون کارشون گرایش نداره، گرایش اجتماعی، گرایش سیاسی، گرایش اقتصادی، گرایش تربیتی. این گرایش نداشتن اون وقت راهکار ارائه نمیده، راه دستیابی ارائه نمیده، تحلیل درست میکنه. ببینید یه وقت هست ما میگیم تحلیل کنیم، بله تحلیل درست، اما یه وقت میخوایم راه های دستیابی، راه دستیابی یعنی این رو اجرا کنی دست پیدا میکنی. بنابراین راه دستیابی تنها راه ممکن اینه که از روش های علوم اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و غیره استفاده بشه. بنابراین یه مقداری مقاله ایران، مقاله ایشان فوق‌العاده کلیست و بدون گرایش. لذاست که مثلا ما میگیم طلاق حل بشه، بله، ولی خب چجوری؟ راه دستیابی نداره، تو این اصلا هیچ چی نمیگه. مسئله بحران مواد مخدر حل بشه، بله همه میگن حل بشه، ولی چجوری؟ این ارائه نمیده. بنابراین این مسئله بسیار مهمه. نکته دوم اینه که تو راه های دستیابی به افق ترسیم شده در بیانیه سبک زندگی، برخی از این عناوین نهگانه با همدیگه ترادف دارن، ترادف خیلی نزدیک و شاید بشه بگیم میشه در همدیگه ادغام کرد. مثلا گزینه نخستشون اصلاح نگرش بر اساس تعمیق نگرش توحیدی، که به نظر من نگرش اسلامی میخواستن بنویسن، بعدش هم نوشتن بر اساس سگانه توحید نبوت آخرت، اونش خیلی مهم نیست، اون عرض کنم که سبق لسان بوده. اگر تعمیق نگرش اسلامی در اینجا مراد باشه، دوباره میایم میگم که گزینه سومش تقویت ایمان و باورهای دینی، هر دوش یکیه. اصلاح نگرش در حقیقت ما در سطح جامعه باید باورهای دینی رو اصلاح کنیم و تعمیق کنیم، این یک کاره و جزء وظایف اصلی تو سبک زندگی هست. بنابراین میشه این دوتا رو در همدیگه ادغام کرد و به عنوان یک راه کار دست چیز کنم، ولی این باز در حد کلیت اصلاح. چجوری اصلاح کنیم؟ مثلا کتاب بنویسیم اصلاح میشه، منبر بریم اصلاح میشه، فیلم درست کنیم اصلاح میشه، آهنگ درست کنیم اصلاح میشه، نمیدونم مسابقه فوتبال بزنیم اصلاح میشه. این راه های دستیابیش در این کلیتش بیان نشد. این یه نکته. نکته دیگه این که در گزینه 4 آمده عمل به آموزه های دینی از سوی عالمان و رهبران دینی به عنوان راه دستیابی به افق ترسیم شده. در مسئله الگو، الگوها راه اولیه دعوت و هدایت هستند. اگر کسی بر اساس اصلاح نگرش و تقویت ایمان و تعمیق ایمان ایمان بیاره، دیگه کار نداره، طرف حتی همون مرشدشو مرادشم اگه منحرف بشه، این دیگه منحرف نمیشه، چون که این ایمان اگه تعمیق پیدا کرده باشه که دیگه همراه اون ایمان میره، همراه اون مرید و مرادش که نمیره. لذاست که پیامبران ائمه همیشه معصومن، نه که در ابتدا معصومن. برای چی اسمت دائمی ائمه و معصومین بر اساس علم کلام؟ برای همین است که آدم دائما اونا رو به خود الگو بگیره. اگر اونا در ابتدا معصوم بودن، در وسط را معصوم بودن، این مشکل پیش میاد. اما غیره نه. در جایی که ما میگیم که عمل به آموزهای دین است سوی عالمان و رهبران، اینا رو ما به نظر من به عنوان راه دستیابی برای همیشه نه، برای اون ابتدای راه خوبه. بعد نکته بعدی، دو تا گزینه آوردن: مدیریت صحیح استفاده از رسانه و ششمی اسلامی شدن برنامه های رسانه. ببینید، شما اول میرید روی ایمان کار میکنید، بعد قبل از این من میگم شناسایی آسیب ها و ارائه را حل گزینه دومه. این اصلا اینجا نباید بیاد، یا اول باید این کار مقدمیه. یعنی شما راه های دستیابی که اول نمیسین آسیب شناسی و ارائه راه حل. خود ارائه راه حل همین راه های دستیابی است. بنابراین این گزینه دومتون اصلا نباید بیاد. تازه اگر بل مسامحه ما بگیم بیاد، این باید اول بیاد، شناسایی آسیب ها، که اینم یک کار مقدمی است. شما اصلا دارین راه حل ارائه میدید، یعنی میگید آقا این کار رو بکنیم، نمیگید آسیب شناسی کنیم. یعنی شما کارتون همین الان آسیب شناسانه هست و انجام دادید. بنابراین من به جد معتقدم که گزینه دوم اصلا تو این مقاله نباید بیاد. خب میرسیم به 5 و 6 که مدیریت صحیح استفاده از رسانه و اسلامی شدن برنامه رسانه های صلوات بفرستیم. ببینید، واقعیت اینه که ضمن ارادت کاملی که با آقای عیسی زاده دارم، چون که ایشون مبلغ هست، اصلا از نگاه تبلیغی به این کار نگاه میکنه. صد درصد خوشم به. ببینید، اگر من اینو می نوشتم از لحاظ زبانشناسی و معناشناسی می نوشتم، اگر یک اقتصاددان می نوشتم از لحاظ این، یه مقداری وزن مقاله رو میاره پایین. اگر شما اول از نگاه تبلیغی و گرایش تبلیغ می نوشتید، این خوب بود. ولی شما دارید کلی می نویسید. وقتی کلی می نویسید، نباید خاصش کنید به یک رسانه و یا اسلامی شدن رسانه. اولا اگر بحث مدیریت را آوردید، میرید تو بحث دانش مدیریت. دانش مدیریت رو تو رسانه هم نمیتونید فقط بیارید، دانش مدیریت رو تو همه میتونید باید بیارید. برای بیانیه گام دوم در سبک زندگی، مدیریت در همه چیز، مدیریت اقتصادی بسیار مهمه، مدیریت مدارس مهمه، مدیریت دانشگاه ها مهمه، حتی مدیریت پزشکی هم مهمه. اینکه دفتر تبلیغات آمد قطب ها رو تأسیس کرده، برای همین کار کرده دیگه. بنابراین مدیریت فقط در رسانه نیست، مدیریت رو باید عام ببینید، مدیریت عام در همه عرصه های زندگی. اگر و بعد اسلامی شدن تو همه، نه برنامه های رسانه، اسلامی شدن. مثلا اقتصاد هم باید اسلامی بشه، بانک هم باید اقتصادی اسلامی بشه، همه باید اسلامی بشه، فقط تو رسانه نیست. اما اگر شما مدیریت رو آوردید، چون که من خیلی ساختار کار کردم، اینم از اون جاییست که من تبحر دارم، قبل از مدیریت ساختاره، اصلا به ساختار هیچ توجه نکردید. انقلاب یعنی زیرو کردن ساختارها دیگه. شما در بیانیه دوم، گام دوم، باید بگید آیا ساختارهای موجود در این 40 سال به درد میخوره یا نمیخوره، باید این ساختار عوض بشه، برخی از این ساختار عوض بشه، کدوماش باید عوض بشه. مثلا آیا این سبک ریاست جمهوری این ادامه داشته باشه، یا سبکش تغییر کنه، پارلمانی بشه، یا اصلا ریاست جمهوری نباشد، نخست وزیری باشد، نخست وزیر رو رهبر تعیین کنند، نخست وزیر رو مجلس تعیین کند، آیا احزاب چه مقدار رسمیت داشته باشن، چه کار بکنن و الی آخر. تو این قسمت چون که مدیریت شما آوردید، مدیریت بدون ساختار معنا نداره. بنابراین تو این راهکارهای کاش شما ساختار رو هم می آوردید، حداقل می آوردید اصلاح ساختارها و یا ایجاد ساختارهای لازم، این رو می آوردید. توی راه‌های دستیابی عمل کردن حکومت به وظایف خیش که 8 تا گزینه زیرش آوردید. ببینید این راهکار نیست که باید همه باید عمل کنن. اگه همه به وظایفشون عمل کنن چه حکومت چه مردم، اصلا ما نیاز به بیانیه دوم نداریم، به بیانیه اول هم نیاز نداریم، اصلا نیاز به انقلاب نداریم، به هیچ چیز نیاز نداریم، چون همه دارن کار خودشون رو میکنن. این رو من فکر میکنم اینا نباید به عنوان یک راه کار بیارید. مثلا توی این قسمت دوم نوشته تدوین، توی این عمل کردن نوشته تدوین قوانین مناسب. خب این یه چیز جالبیه، این باید به صورت مستقل بیاد. منتها تدوین قوانین مناسبم حالا باید باز تو پرانتز بینسین، قوانین عرض کنم که اقتصادی، قوانین عرض کنم که مار آموزشی و قوانین متنوعی که کشور نیاز داره. بعد حالا دیگه من گزینه‌های ذیل عمل کردن حکومت به وظایف خیش رو من اگه بخوام یکی یکی بخونم، باز می‌بینید تهافت داره یا تداخل داره. مثلا یکیش رعایت آموزه‌های دینی در سبک زندگی. حقیقت اینه که اینجا هم باز بین نگره فردی به اسلام و نگره اجتماعی به اسلام یه مقداری ظرافت به خرج داده نشده در این نوشته. یعنی در حقیقت ما وقتی که اول داریم اصلاح نگرش، اصلاح نگرش و تعمیق ایمان و توحید و نگاه به آخرت و نبوت و الگو گرفتن از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ما اینو در هر دو بعد فردی اجتماعی باید ببینیم، نه اینکه ما بیایم دوباره یک جامعه رو حکومت ببینیم. این خود همون گرایش نداشتنه. یعنی ما یه فرد داریم، یه جامعه داریم، یه حکومت داریم. حالا من به ملت کار ندارم، به ملت دولت کار ندارم که یک بحث خاص خودشه تو مسائل سیاسی، اما اینجا از ما اول باید تو این راهکارا این دیده میشد که ما نگرشمون به این مسائل راه‌های دستیابی فردی است، جمعی است، یا حکومتی است و یا ایرانی است. این باید ایرانی باشه، یعنی ایران اسلامی. ایران اسلامی یه ویژگی‌های خاصی داره که توش ادیان دیگه هم هستن ولی اسلام چهره غالبشه. ما باید در اون زمینه هم فکر کرده باشه. عرض کنم که حالا چون که سبک زندگی اسلامی به معنای سبک زندگی مراجع بسیار زاهد و متدین شیعی نیست، در این بیانیه گام دوم سبک زندگی اسلامی برای ایرانه، برای 40 سال آینده ایرانه که باید همه اینا رو نگاه کنیم. ولی هیچ وقت اون ارمنی و اون کلیمی سبک زندگی ما رو در بعضی قسمت‌ها قبول نمیتونه بکنه، چون که مخالف اون آموزه‌های دین خودشه. اینا رو ما باید یه مقدار با ظرافت تو بحث حکومت در نظر داشته باشیم و حتی در زمینه اجتماع. تو فردشی کار نداره، اون فردش که نباید تظاهر کنه در خانه خودش هر کار میخواد بکنه بکنه. برای مثلا ایجاد مراکز نظارتی سالم. این سالم قید عجیب غریبیه، همه باید سالم باشن دیگه، این اصلا نباید بیاد، همه اینا باید سالم شن. اما ایجاد مراکز نظارتی باز برمیگرده به همون نگاهی که من عرض کردم که اگر شما اینجا میایید به عنوان گزینه اصلی میایید تقویت مسئولیت اجتماعی، احیای امر به معروف و نهی از منکر گزینه 8 و مستقله، اما زیر گزینه 7 عمل کردن حکومت به وظایف خیش میگید ایجاد مراکز نظارتی. اگر کسی معتقد باشه تعریف امر به معروف و نهی از منکر به معنای نظارت بر رفتار مسئولان است، پس این دیگه اضافه است. اگر کسی معتقد باشه امر به معروف و نهی از منکر یعنی نظارت بر اعمال حاکمان و مردم است، اون بازی مسئله دیگه است. اما عموماً میگن امر به معروف و نهی از منکر به معنای دخالت در کار فرد، جامعه و حکومت. یعنی میتونید شما جلوی حکومت بیستی، بگی چرا این کارو میکنی، نه اینکه نظارت کنی، اصلا جلوش وایسی. لذاست که بعضیا که قیام مسلحانه میکردن میگفتن که من میخوام امر به معروف کنم، دخالت میکرد. حالا طرف مقابل میگفت تو خروج کردی، به این قسمتاش کار ندارم، ولی امر به معروف و نهی از منکر رو در اینجا عرض کنم که دو تا آورده، یکی نوشته مراکز نظارتی، یکی نوشته تقویت مسئولیت اجتماعی احیای امر به معروف نهی. مشخص نیست مراد نظارت همگانی است یا دخالت، اینا مشخص نیست که باید گفته بشه، که البته اونایی که بعضی از فرمایشات مقام معظم رهبری یا بیشتر فکر کنم، حالا نمیتونم نسبت بدم، اما بیشتر فرمایشات مقام معظم رهبری دخالت معنا پیدا میکنه نه نظارت. امر معروف هیته دخالت. کما اینکه شما وقتی مثلا کی بی حجابه شما نظارت نمیکنی، بعد زنگ بزنی به سرده بگی آقا این میگه، میگه آقا خانم حجاب تو چرا رعایت نمیکنی، یعنی داره دخالت میکنه دیگه، نظارت نیست. خب بنابراین ایجاد مراکز نظارتی باز این به ما اساسیه که من عرض کردم که مشخص نیست. اجرای عدالت در توزیع امکانات، ببینید اصلا اینجا نباید اینجا بیاد، کلا حکومت اسلامی مبتنی بر عدالته، عدالت اجتماعی است. عدالت هم عدالت توزیعی نباید باشه، عدالت معانی مختلفی داره. یکی از معانی عدالت در مسائل اقتصادی مسئله عدالت توزیع امکانات به سویه است، که یه برداشت شبیه برداشت سوسیالیستی هم است، اما عدالت به این معنا نیست. عدالت معنای اصلش، خودتون بهتر از من عرض کنم که تو همین محدوده که شما درس خونی میگن که عدالت چیه، عدالت تعریف چی بود آجابا؟ وضع و شیفی موضعه یا موضعه الله. این عدالت به این مسئله. بنابراین گاهی وقتا شما توی جامعه اسلامی باید به پولدارا هیچ امکانات فرهنگی ندی، حتی تو مدارس دولتی اونا رو اصلا ثبت نام نکنی، اگرم خواست ثبت نام کنی 10 برابر ازشون پول بگیری. گاهی وقتا تو حکومت اسلامی باید بچه های فقرهای هوشمند رو ببری بهترین امکانات بده که درس بخونه ملا بشه، وضع بهشون سوبسید بدی، یارانه بدی، هرچی میخوای بدی. عدالت توزیعی بنابراین عرض کنم که در توزیع امکانات یک بخش کوچکی از عدالت رو گرفته. اگر می آوردن توی راه های دستیابی، عمل کردن حکومت به وظایف خودش رو نمی آوردن، اصلاحش می کردن. مثلا می گفتن حکومت باید با این ساختار شکل بگیره و این عدالت به این معنا رو اجرا کنه، فکر می کنم که بهتر بود. عرض کنم ترویج و احیای ارزش های اسلامی، خب چون که جزء وظایف اولیه، عرض کنم که هر کسی هست، حکومت نیست ها، یعنی منم به اندازه خودم باید ترویج و احیای ارزش های اسلامی کنم. ولی اینجا توی چیز اومده؟ تو عمل کردن حکومت به وظایف خودش اومده. مبارزه با هنجار شکنان و ترویج کنندگان سبک غربی و تقویت و حمایت مراکز فرهنگی و آموزشی. من فکر میکنم تو این عمل کردن حکومت به وظایف خیش بسیار بسیار وظایف حکومت کوچک دیده شده، ساختاری دیده نشده و مبنایی هم دیده نشده. اگر این یه مقداری اصلاح بفرماین خوب میشه. و 8 تقویت مسئولیت اجتماعی که عرض کردم. 9 هم نوشتن جهادی فراگیر و هوشمندانه. خب اینم درسته که، ولی اینم باز میتونه تو همونهای دیگه بیاد. در مجموع من جمع‌بندی کنم که 2 دقیقه دیگه بیشتر وقت ندارم، اونه که در اصول و در این نوشته، خب در بسیار از چیزاش ما با هم دیگه نظر مشترک داریم. تو ساخت مقاله من معتقدم که یک گرایش رو درست کنن، گرایشی بنویسن خیلی بهتره، و یه مقدارم تو این عناوینی که نوشتن بعضیاش ادغام بشه، بعضیاش حذف بشه، و یه مقداری هم اگر ساختارگرا کار کنن فکر کنم مقالهشون خیلی مفیدتر باشه. با عرض معذرت، خلاصه ما ارادت کامل با حاج آقای عیسی‌زاده داریم و ایشون هم به من فرمودن که چیز کنید، نقد کنید، واقعا مماشات نکنید. ما هم تا جایی که تونستیم اونایی که منصفانه بوده در ذهن خودم، حالا شاید در ذهن دوستان منصفانه بوده یا نبوده نمیدونم، اون دیگه خودتون میدونید، تا جایی که دیدم که میشه این رو با توجه به این کارا، کارایی است که عرض کنم که سابقه نداشته و نمونه نداره، این کارهای اولیه یه مقدار کار مشکلیه. این عرایضی بود که خدمتشون دادم و من عذرخواهم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. از این بزرگانم که این طرف اون طرف نشسته، از همه دوستان عذر میخوام. پرچه نشست.
تقدیر و تشکر از دکتر سادات که نقدشون رو بر بحثی که جناب استاد عیسی زاده ارائه دادن مطرح کردن و بخت هم رعایت فرمودن. البته جناب آقای سادات مقاله رو نقد کردن، نه اون بحثی رو که آقای عیسی زاده در این جلسه ارائه کردن، یعنی مقدار فراتر از بحث ارائه شده بود و اشکال یعنی نارسایی عمده‌ای که ایشون مطرح کردن این بود که راهکارهایی که ارائه شده کلی هست، بدون گرایش هست و به اصلاح ساختارها توجهی نشده. یعنی در واقع کلی بودن این راهکارهای حالا هشتگانه نهگانه اشکال عمده است که جناب آقای سادات دارن. و همینطور بحث آسیب شناسی رو نظرشون این هست که مناسب نبود در بحث راهکارها مطرح بشه. به اندازه 5 دقیقه در خدمت استاد عیسی زاده هستیم. راجع به این فرمایشات استاد سادات اگر مطلبی هست بفرمایید، بعد در خدمت دوستان هستیم. اگر نکته‌ای هست در خدمتشون هستیم استفاده می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر و قدردانی بکنم از سرور معظم جناب آقای دکتر سادات که حوصله کردن خلاصه این مرقومه رو مطالعه کردن و منت گذاشتن بر ما و نکات ارزشمندی رو ارائه کردن. ما تو پروژه فرهنگ قرآن این سابقه رو سعی کردیم که در واقع خلاصه به این نکته رو توجه بدیم. از اون قدیم هم میگفتیم هر کس فیش تولیدی بیاره بهش پول میدیم. آقای قرائتی یه شوخی میکرد، شوخی نبود جدی بود، میگفت که یه جلسه با مرحوم طلا هاشمی نشسته بودن، ایشون میگفت که آقای هاشمی در اون جلسه گفت که هر کس بتونه درست با فلون آیه برداشت جدیدی بیاره من بهش جایزه میدم. میگفت من رفتم مطالعه کردم اون آیه رو، تفسیر راهنمای ایشون هم رجوع کردم و خلاصه به ذهن خودم یه دو سه تا برداشت جدید بودم. در جلسه بعد که با هم بودیم گفتم آقا این جلسات این برداشت های ما هست. میگفت آقای هاشمی گفت که تفسیر من رو بیارید. تفسیر راهنمای رو آورد در مطالعه کرد، میگفت که برداشت هایی که ذیل اون آیه بود و من دو سه تا برداشت که خوندم، میگفت درجا گفت که شما ببین برداشت 9 به علاوه 8 شده برداشت شما، برداشت 6 به علاوه 9 شده اون برداشت دوم شما. دقیقا ست برداشت من رو میگفت که از دل اون چند برداشت خودش در آورد و گفت ولی خب من جایزه تو بهت میدم. حالا واقعا باید جایزه داد به عزیزانی که با بارها هم گفتیم، چه در فراخوان عمومی، چه در غیر فراخوان عمومی، چه در کار خود بنده، چه کار دوستان، هر کس واقعا نقدی داره با تمام وجود، اصلا دفتر تبلیغات این شعارش هست که آقا هر کس نقد داره بیاد نشست بذاره. اخیراً یه اشکالی کردن در رابطه با یکی از آثار پژوهشگاه، خوبه این جلسه مطرح کنم، گفتن در بحث آزادی ورود خواهران به ورزشگاه‌ها پژوهشکده فقه و حقوق یه کتابی نوشته دو سه سال قبل، بعد بعضی از آقایون اومدن این روزها که این بحث مطرح هست اون رو گرفتن دارن علیه دفتر، مثلا یه جوری حالا که چرا دفتر مثلا ورود پیدا کرد در مخالفت با فتوای مثلا بعضی از آقایون مراجع اینها. بعد ما شناختیم که این بزرگوارا کی هستن اینها، یه پیام دادیم خدمتشون، گفتم آقا ببینید شما اون سایت وارد شدید اون ذیل این بحث رو خوندید یا نخوندید؟ گفتن چیه؟ گفتم ذیل چی نوشته است؟ هر کس هر نقدی داره به این اثر، هر نشستی داره، هر فرمایشی داره، ما با تمام وجود استقبال می‌کنیم. لذا می‌خوام عرض بکنم که ما تمام آثار دفتر تبلیغات از جمله آثار خلاصه تو بحث سبک زندگی اصلا منتظر هستیم که عزیزی بیاد و حرفای جدیدتر، پیشنهاد جدیدتر، نقدهای زیباتر بکنه. لذا ما تشکر می‌کنیم از جناب آقای سادات و همه عزیزانی که با نقدهاشون در تکمیل این پروژه اقدام می‌کنن. من نکات ایشون رو دقیقاً اینجا یادداشت کردم، دست‌نوشته ایشون رو هم می‌گیرم ان شاءالله در این مرغومه ای که میگفت که داریم، نوشته ناقابلی که داریم، ایشالله اصلاحات لازم رو انجام میدم. حالا دیگه وارد اون بحث ها نمیشم که حالا این بحث ها آیا
به اصطلاح کاربردی هست یا نیست. انشاءالله که امیدواریم که این نوشته ها همش مرضی خداوند باشه، بتونیم ما با این قلم هامون که جلساتمون، گفته هامون، شنیده هامون، بتونیم انشاءالله در رهروی راه امام عزیز و شهدامون قدم بداریم و در انشاءالله گام دوم با پیروی از ولی امرمون انشاءالله بتونیم رضایت خدا رو کسب بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
خب تشکر میکنیم از جناب وجود الاسلام البستان آقای عیسی‌زاده. دوستان اگر نکته ای راجع به بحثی که آقای عیسی‌زاده ارائه فرمودن یا نقدی که جناب دکتر سادات ارائه فرمودن دارن در خدمتشون هستیم. آقای هاشمی اگر بحثی هست، آقای کوثری. بله بله آقای،
من خواستم عرض کنم با زحمتی که جناب آقای عیسی‌زاده کشیدن در کل بحث و با توجه به تاکیداتی که عموما مستندات به ارجاعات مباحث به کلام آقا معظم رهبری بود، رو عنوان خود مقاله اگر با تاکید بر دیدگاه آقا معظم رهبری اگر عنوان بخوره قشنگتر نمیشه؟ خود عنوان اصل مقاله، چون بیشترین ارجاعات خود بحث به اعتناب خود بحث مقام معظم رهبری داشت، تو عنوان اگر بیاد شاید این مقداری بحث رو جمع‌تر و خیلی منحصرتر بکنه که دقیقا طرف این مقاله میخونه دقیقا با بخش زیادی از دیدگاه مقام معظم رهبری آشنا میشه.
خب تقدیر رو تشکر میکنیم از همه بزرگواران، مخصوصا حضرت وجود الاسلام و المسلمون آقای عیسی‌زاده که بحثشون رو ارائه فرمودن و همینطور از دکتر سادات که زحمت کشیدن و این بحث رو مطالعه کردن و کاستی هایی که وجود داشته رو مطرح کردن و همینطور از عزیزانی که برنامه جلسه رو فیلم برداری کردن و زحمت کشیدن تقدیر رو تشکر میکنیم. امیدواریم که انشاءالله نتیجه این جلسه در مسیر اون هدف نظام مقدس جمهوری اسلامی در رسیدن به سبک زندگی اسلامی کمک بکنه و مفید باشه، که انشاءالله همینطور خواهد بود و با رفع اشکالات و کاستی هایی که وجود داره انشاءالله به این هدف نزدیک میشیم. پایان میبریم جلسه را با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. محمد و آل محمد و عجل فرجا.